در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. نه چون اهل خطا بودیم رسوا ساختی ما را، نه چون اهل خطا بودیم رسوا ساختی ما را، که از اول برای خاک دنیا ساختی ما را. ملائک با نگاه یأس بر ما سجده می کردند، ملائک راست می گفتند، اما ساختی ما را. که باور می کند با این که از آغاز می دیدی که منکر می شویم آخر خودت را، ساختی ما را. به ظاهر ماهیانی ناگزیر از تنگ تقدیری، تو خود بازی چگر اهل تماشا ساختی ما را. به جای شکر گاهی صخره ها در گریه می گویند چرا سیلی خور امواج دریا ساختی ما را. دل آزردگانت را به دام آتش افکندی، به خاک سر نشاندی، سوختی تا ساختی ما را. سلام میگم به همتون، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشالله باغ ایمانتون آباد باشه و جوونیتون پرنشاط و پربار. ها جای ماندگاری تشریف دارن در استودیو. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید جای ماندگاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما دوستان عزیز این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. و هفتمین روز شهادت ارباب بیکفنمون ابی عبدالله الحسین رو تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید.
با آرزوی قبولی همه عزاداری های خالصانه حضور مردم، مخصوصا جوان ها تو دارالشفای امام حسین، تو درمانگاه امام حسین، سر سفره لطف و محبت ابی عبدالله الحسین رو داریم. و چقدر قشنگ گفت یک بزرگی، خیلی به دلم نشست، گفت قربونت بشم حسین جان، سر سفره تو حال توبه ما از شب قدرم قشنگتر و بیشتره. شاید معنای مراد شاعرم همین باشه که مرا اشک عزایت آبرو داد، دلم را از سیاهی شستشو داد. کجا تو عالم پیدا میکنیم آقای بی قشنگی که یک سال من آلوده میشم؟ جدا دشمنان گیر کردن توی قصه ها. یک سال آلودگی های فردی، آلودگی های اجتماعی، انواع و اقسام آلودگی هایی که تو جامعهمون متاسفانه اتفاق میفته، خیلی جای خوش نیست ولی متاسفانه. ولی دشمنان گفتن خدا بینها، حالا اونا تعبیر جوری میگن، من دارم ترجمه میکنم، یه امام حسین یه عاشورا داده، یک سال تهاجم فرهنگی رو یه عاشورا خونسا میکنه، یک سال تهاجم شیطان رو اشکا و گریه ها جبران میکنه. جدن باید ممنون خدا باشیم که امام حسین بی قشنگی به ما داده و این نعمت روزه و عشق و هیئت و گریه رو به ما عنایت.
آب حیات همه ماست.
جدن اینجوریست.
بله خیلی خوب. این اولین جلسه ایست که بعد از دهه محرم و در محضر حاجی ماندگاری عزیز هستیم. زمینه که من به ایشون خسته نباشید و خدا قوت میگم، خیلی از محضرشون مستفیض شدن در این ایام. اگر یادتون باشه ما قراری گذاشتیم با حاجی ماندگاری و اون هم این بوده که زندگی و بندگی در سایه سار کلام امام حسین علیه السلام. ما امروز سراپا گوشیم ببینیم که چی برامون برمغان آوردید.
محورهای زیادی تو کلام حضرت هست که خب فرصت خیلی بیشتری میطلبه و الحمدلله من خودم استفاده کردم از بحثای عزیزان دیگر و کارشناسان عزیز و تبریک هم عرض میکنم ورود عزیز خودم حضرت اسلام و المسلمین رضای فرحزاد رو به جمع خوب سمت خدایی ها و انشالله ورود ایشون قرین برکات و رحمت الهی باشه، همچنان که بحثایشون همچنان که شما هم اشاره فرمودید همیشه همراه بوده با بیان رحمت و الطاف الهی و به فال نیک میگیریم و انشاءالله امید توصیه هم میکنم به بینندگان عزیز با دقت بحثایشون رو
شون آدم با صفایی و این صفاشون منتقل شده بیننده ها دیروز
هم بحثای عزیز خودم حاجای حسینی هم حاجای عالی الحمدلله که عزیزانی هستن که تقریبا حالا تازه تر اومدن به این جمع. من به عنوان یک مستمع بینی و بین الله اعلام میکنم از بحث های همه عزیزان به ویژه مهمانان جدید جدا دارم استفاده میکنم و توصیه هم میکنم به هممون. هممون نیاز به این موعظه ها داریم، موعظه برای بیشتر شدن صبر و استقامتمون. مخصوصا من نمیتونم این کلمه رو نگم چون چند روز ذهن منو خیلی مشغول کرده، بحثی که آقای حسینی دارن عزیزان تو این قصه وارد بشن که صبر و استقامت یک جا اصلا از اوجب واجباته، یک جا جزء بستر رو برای لطف خدا ایجاد میکنه، صبر تو مسیر بندگی. اما بعضی از مشکلات که قطعا شما اینو به عنوان سوال از محضر آقای حسینی داشته باشید، بعضی از مشکلات دست ساخت خودمونه. به ما کسبت ایدیکم ربطی به مسیر بندگی ما نداشته اصلا. یک سری مشکلات به اقتضای طاعت، به اقتضای واجبه، به اقتضای تکلیف، به اقتضای جهاد، به اقتضای هجرت، به اقتضای اوضاعی است که در زندگی اهل بیت بود، یعنی تو مسیر بندگی است. اون صبر و استقامت یه چیز دیگری است. صبر اهل بیت از اون نوعه. اما من ببخشید مثال ساده ساده رفتم حمام، دوش گرفتم، لباس خوب نپوشیدم، تو هوای سرد اومدم بیرون، خب مریض شدم. اینم صبرش قشنگه چون چاره دیگه ای ندارم. صبرش قشنگه ولی این صبر پاداش صبر از زینب رو نداره. اینم توی بحثمون توی این قصه این تفکیک هم من خواهش می‌کنم.
خیلی خوب چشمم می‌پرسم اصلا
تو بحث داشته باشیم که خب بحث اونجا عالی که انصافا یاد مرگ رو و یاد جهان آخرت رو و سفر جاودانه آخرت، سفر حتمیمون، حتمی همگانی قطعی، هیچ برو برگردی نداره، تأخیر پذیرم نیست، سر ساعت اسرائیل میاد میبره، انصافا داره قشنگ تذکر قشنگی است که من واقعا تبریک میگم به این انتخاب و این بحثا. بحثا جای فرزادم که انشالله مورد استفاده قرار گیره.
حاجی پناهیان هم بحثشون خیلی خوب شده.
الحمدلله خود جای پناهیان از یاران سابقه سمت خدا بودن که یه موقعی رفتن دو باز برگشتن. ما به وقتا شوخی کردیم اگه خواستید گوش ندید همین سه شنبه ها رو گوش ندید. اما تو کلام امام حسین سلام الله علیه که وارد میشیم میبینیم که چون بحثمون دنباله این بودیم چجوری زندگی رو تبدیل به
بندگی
بکنیم، چون یه محور رو فقط میخوام امروز اشاره کنم ولی یک شعاری رو بذارید محضر بینندگان عزیز تقدیم بکنم که ما اگر پیوند، چون میبینیم ایام عزاداری، اوج عزاداری گذشت، باز یه مقدار اربعین و دهه آخر سفر رو داریم ولی الان یکم مردم اومدن رو روال عادیشو. اگر قرار باشه فقط ما پیوندمون با مصائب امام حسین باشه، مصائب تو زمان خاصه، تو مکان خاصه، تو شرایط خاصه،
همینطور
کربلا، حرم، عاشورا، تاسوعا، هیئت، از این زمان و مکان که اومدیم بیرون معلوم نیست ارتباط ما با امام حسین حفظ بشه. و اینقدر زندگی پیچیدگی داره و ارزم به خدمت چسبندگی داره که اینا تو بحثای قبل گفتیم و شیطانم زینتش کرده که شاید اصلا تو گردونهای زندگی از دین و امام حسین و خدا و همه چی خدایی نکرده یادمون بره. پس هشدار بدیم به اونهایی که فقط با مصائب امام حسین رابطه برقرار میکنن، احتمال بدن و چه بسا یقین بدونن ارتباطشون با امام حسین قطع و وصل بشه، ارتباطشون با دین قطع هست بشه.
ولی اگر روحمون پیوند بخوره به روح امام،
اینو عنوان گذاشتم براش. اما اگه با فرهنگ حسینی مرتبط شدیم، فرهنگ حسینی تو تمام شؤون زندگی ما هست، چون شعار ما اینه که میخوام زندگی رو تبدیل به
بندگی کنیم،
بندگی بکنیم. فرهنگ حسینی تو خوراک ما هست، تو پوشاک ما هست، عرضم به خدمتون توی عروسی ما هست، تو عزای ما هست، تو معاملات اقتصادی ما هست، تو تعاملات سیاسی ما هست، عرضم به خدمتون که تو مهمونیای ما هست، تو هر کاری بخوام انجام بدیم فرهنگ حسینی اونجا حضور داره. مصائب حسینی همه جا حضور نداره، تو همه مکانها، تو همه زمانها، تو همه شرایط حضور نداره، اما فرهنگ حسینی همه جا حضور داره. لذا امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه فرمودن و مقدم و کم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری. من میخوام با فرهنگ شما زندگی کنم، این که میگم شما رو میخوام امام خودم قرار بدم تا امام من باشید، من میخوام با فرهنگ شما زندگی کنم. به این فرهنگی که من و شما رو تو معیت با امام حسین قرار میده، اللهم اجعل محیای محیا درست میکنه، مماتی ممات درست میکنه. و اگر ما حیات و زندگیمون با فرهنگ حسینی نباشه، معلوم نیست مماتمون بحثا جای عالی، معلوم نیست حشرمون روز قیامت باز بحث عزیزان با امام حسین باشه، چون باز آیه قرآن جلومونه میگیره، آیه 71 سوره اسراء که بارها تلاوت شده تو این برنامه، یوم ندعو کل اناسن به امامه، نمیگه روز قیامت هر کسی به اون کسی که با مصیبت امام حسین گره خورده محشور میشه. روز قیامت، چون باز تو بحثای آجای عالی بود، من میخوام به مردم کد بدم که بدونن ما هم خوب گوش میدیم، که روز قیامت زمینی که حشر من فردیه، تیمی هم هست، با تیم امام حسین اگه بخوام وارد بشم، او امام من باشه، اون مربی زندگی من باشه، باید فرهنگ امام حسین من گرفت.
و وقتی امام میشود که امامت ایشون و فرهنگ ایشون در همه شؤونات زندگی ما باشه.
حالا ببینید، ما عرضم به خدمتتون که یه تعبیر میخوام بگم، ما یه تعبیر تو زندگیمون داریم، حلال گوشت، یه تعبیر داریم حرام گوشت. ما غذا گوشت حیوانات حرام گوش رو نمیتونیم بخوریم، حلال گوشت هم اگه درست ذبح شرعی نشه حرام میشه، نمیتونیم بخوریم. این مثال تو ذهن مردم قشنگ جا میفته، نمیخوام این مثال بیارم تو بحثم، میخوام استفاده کنم. ما انسانها رو خدای تبارک و تعالی حلال خلق کرده، نه حلال گوشتا، ما رو انسان خلقمون کرده، یه قواعدی رو هم گذاشته تو این عالم، گفته اگه این قواعد رو رعایت کنی روز قیامت به من انسان تحویل میدی، ولی اگه قواعد رو رعایت نکنی نه روز قیامت، تو همین دنیا هم از انسانیت خارج میشی. مثال بزنم، این که دارم میگم هم قانون عالم تکوینه که مردم با چشمشون میبینن، هم قانون عالم تشریعه که میخوام تو این بحث بگیم، یه ذره دقت بیشتر میخوام،
ساده ترم صحبت بکنیم،
ساده میخوام بگم، به خدا دارم فارسی میگم. ببینید یه مثال ساده، شما آهن رو وقتی دست میزنید، آهن یه چیزی نیست که آدم انگشتش بشینه توی آهن فرو بره یا با دستش بتونه آهن رو لهش کنه، اما آهنی که با رطوبت پوسیده شده، زنگ زده شده،
تو دستمون پودر میشه،
تو دستمون پودر میشه، له میشه، هیچ کس باور نمیکنه این پودر شده یه روز به گونه‌ای بوده که با پتکم میزدی تو سرش
انگار نه
انگار نه انگار. این همون آهنه ها، اما چون قانون رو رعایت نکرد، قانون اینه که فلزات با رطوبت نامحرمه، حالا میخوام تعاویل دینی، نامحرمه، اگر فلزات با رطوبت کنار هم قرار بگیرن، خیلی از فلزات نمیگم هم، خیلی از فلزات کنار رطوبت قرار بگیرن، اصلا ماهیت خودشو از دست دیگه، این آهن آهن نیست. حالا میریم سراغ یه جمله امام حسین. حضرت ابی عبدالله حسین اومد تو خیمه روز عاشورا، لحظات آخر، همه شهید شدن، حتی ابوالفضل عباس شهید شد،
تنهایی
هیچ کس نموند، خیلی مجروح، خسته، غبار گرفته، آمد تو خیمه کنار حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت سجاد سلام الله علیه. حضرت زینب سوال کردن برادر کار شما با این قوم به کجا رسید؟ حضرت این تعبیر رو دارن، این تعبیر با الفاظ مختلف بیان شده، قد ملعت بطون هم من هل حرار، این رو دیگه انسانی که خدا تحویل داده دیگه
نیستن،
اینا از حیوان هم پستر شدن، اینا مثل اون آهن رطوبت خورده ایگن که دیگه هیچ کس باور نداره اینا یه روزی آهن بودن،
تغییر ماهیت دادن،
اصلا تغییر ماهیت دادن. متون هم من الحرام فقط لقمه نیستا، بنابر آیه قرآن و لهم قلوبون لا یفقهون بها، خیلی عجیبه، و لهم آذانون
لا یسمعون،
این دیگه گوششون نمیشنوه، اگه همین گوش ظاهری بود که بعضی از حیوانات شنواییشون از ما قوی تره که، اگه همین چشم ظاهری بود که بعضی از حیوانات بیناییشون از ما قوی تره، اسم او رو میذاشتن انسان. پس اگه به من گفتن انسان و روز ابتدا خدا منو انسان خلقم کرده، ببینید خدا ما رو انسان خلق کرده و تحویل ما داده، این انسان امانته دیگه،
که همین رو باید تحویل بدیم،
همین رو روز قیامت باید تحویل بدم. ولی تو روایات خودتونم دیدید، براتونم گفتم، بعضی ها روز قیامت حیوان تحویل میشن تو محشر، خودم هم بلار سر خودم آوردم. کونو قردتن خاصه این که قرآن میگه تبدیل به میمون میشن، کی کرده؟ خدا کرده یا خودم شدم؟ انسان هایی که در کربلا بودن، بنابراین جمله امام حسین سلام الله علیه، یعنی یک هشدار، ای انسان ها، من و شما انسان خلق شدیم، حلال خلق شدیم، بر اساس اون مثاله، رعایت نکنیم ضوابطی که ابی عبدالله حسین و دین و فرهنگ حسینی گفته، تبدیل میشم به حرام گوشت، تبدیل میشم از هر حرام گوشتی بدتر میشم. اولاکه کل انعام بل هم
ازل.
باز ما یک بار دیگه فکر میکنم این آیه رو گفتم، آیه 71 سوره بقره، ثم قصد قلوبكم من بعد ذلک فهیک الحجاره و اشد قسوتن. من میخوام این آیه میگه از سنگم پستر میشن، یه سنگ 20 سال زیر یک آبشار باشه، یه گودی توش ایجاد شده. بابا این آدم ها خیلی عجیبه ها،
این آدمی که قرار بود خلیفت الله باشه،
این آدمی که قرار بود خلیفت الله باشه، پیغمبر رو دیده، تو سپاه عمر اسد کسانی هستند که پیغمبر رو دیدن، امام علی رو دیدن، فاطمه زهرا رو دیدن، خدیجه کبرا و حمزه سید الشهدا رو دیدن، چون امام حسین آدرس میده دیگه، جعفر طیار رو دیدن، اینا رو دیدن، سلمان و ابوذر رو دیدن، امام حسن رو دیدن، امام حسین رو دیدن. چطور میشه آدم 50 سال در معرض باران رحمت فرهنگ الهی باشه، هیچ انحنایی درش ایجاد نشده باشه؟ من میشه خیلی حرام گوش شده،
چون ندیده نشنیده،
خیلی، نه من نمیخوام بگم ندیده و نشنیده، نه، یه اتفاقی افتاده، یه اتفاقی افتاده جناب شریعتی، که اون چه هم که گرفته فاسد شده.
آها.
ببینید ما میگیم ظرف اگر کثیف باشه، شیر که بهترین محلول و نشیدنی است بریزیم توش، این آلوده میشه، این قانون عالمه. آی عزاداره امام حسین، حالا میخوام با یکم با جوون هم بگم، جوون عزیزی که به خدا بدون اغراق میگم جناب شریعتی، به عشقی که بچه ها میریختن من قبطه میخوردم، چون اکثر جلساتی که خدا توفیق داد من داشتم توی شهرستان ها، به همه مبلغین الان دارن بیان میکنن، موج میزد از جوان ها. خب الحمدلله رسانه هم نشون داده و مردم دیدن، از نوجوان و جوان، نمیگم خدای نگرده مسن ترا نبودن، چرا همه بودن، ولی اصلا نشاط جلسات به حضور جوان ها بود، بیشتر از ما مینشست، اگه من فقط می اومدم یه ساعت صحبت میکردم میرفتم، این قبل صحبت بود، صحبت رو بود، عزاداری رو بود، سینه زنی رو بود، جارو کردن هیئت رو بود، چای دادن رو بود، مرتب کردن خیمه رو بود، اینه که این قشنگی اومدن وجودشون رو، دلشون رو پاک کردن. اگر حواسمون نباشه، اگر حواسمون نباشه و با یک شعار غلط، چون مردم میگن آقا عزاداری جای خود تموم شد، حالا بریم دنبال زندگی.
آره.
اینو میخوام امروز فقط همین، من هیچ هدفی امروز رو ندارم، فقط بزرگترین مانع تبدیل زندگی به بندگی رو همین شعار میتونم که حتی آیم برای خودمون درست کردیم، جا به جا که نعبدو
جا به جا
که نستعین. آقا عزاداریمون به جای خود، ببخشید ماهواره نگاه کردنمون به جای خود، موسیقیمون به جای خود، حالا موسیقی حرام و مبتذل، خدایی نکرده نوشیدنی های حراممون به جای خود،
خدایی نکرده
بدحجابیمون به جای خود، خدایی نکرده بعضی از مهمونی ها و بدمستیامون به جای خود، بعضی از معاملاتمون تو بازار که رعایت نکنیم به جای خود، این نمیشه.
و اینجا ممکنه که ما هم بطونمون از حرام خورد.
قطعاً اگر پر بشه هیچ تضمینی نداره. ببینید
ممکنه همون بلا سرمو بیاد.
اصلا ما آهن رو مثال زدم دیگه. بابا این آهن بگه آقا من تا آخر خودم رو آهن حفظ میکنم، هر چی آب میخواد دور بر من بیارید
بیارید.
چون من ازم به خدمتتون که حواسم جمع، هفته یک بار میرم عمود خیمه امام حسین میشم. نه خیر. جناب آهن، تو سالی یک بارم که بری عمود خیمه امام حسین بشی، وقتی پوسیده بشی دیگه به درد عمود خیمه امام حسین هم
نمیخوری.
اصلا خود به خود از کارایی میفتی، اصلا خود به خود امام حسین تو رو ثبات میکنه. این جمله امام حسین رو بذاری کنار این جمله حضرت، دو تا جمله میخوام بگیم. شب عاشورا میدونید امام حسین با اینکه خیلی یار نیاز داشتن، تعارف هم نداری، جنگ دیگه، یه نفرم یه نفره، لذا اونه که باید میموندن امام حسین دون پاشیدن تا بمونن، ولی اونه که باید میرفتن امام حسین یک کاری کرد که برن. یکی از اونهایی که امام حسین حلشون داد برن، اونه که لقمه شبهناک تو زندگی هاشون بود، فرمود اونه که بدهکارن، حق و ناس به گردنشونه، به عبارتی وجودشون احتمالاً با لقمه شبهناک شکل گرفته. به قول ما این پازل کربلا رو، این سفره شهدای کربلا رو آلوده نکنن، برن بیرون،
خالصاش بمونن.
یعنی من میترسم جوون عزیز، تو که اینقدر قشنگ گریه کردی که به خدا من امثال من با اشکی و چاق افتخوردی به سینه زدنشون، من تعارف نمی کنم، من طلبه میشینم آروم آروم سینه میزنم، ولی او چنان خودشو میزد شب عاشورا و شب تاسوعا، چنان برای علی اکبر خودشو میزد که من میگفتم بابا به خدا من حسی رو ندارم. این که بی قشنگی خودشو تطهیر کرده، بیده قرار بذاری از او قراره قشنگی که تو اعتکاف گذاشتی، تو بارم از اون گذاشتی، اون چیزایی که میتونه ما رو از امام حسین جدا کنه، اونا رو مواظبت کنی.
مثلا
بی خیال نشیم به حرام تو زندگیمون. من چند تا آیه رو میخوام همین بر اساس قد ملعت بتونو کن، میریم سراغ قرآن، بینیم کلو فقط مال چشم، مال دهان نیستا، کلو مال چشمم هست. چشم داره خوراک فکر برای من آماده میکنه،
همین چیزایی که وارد جسم من میشه،
حتی شامه من و شما. یه مثال یک بار زدم، یه بارم تو منبرام گفتم، بعضی ها گفتن عجب مثالیه، اصلا میخوام تکرار کنم، اشکال داره؟ یادت چه مثال رو مردم هم میشنسن ها، که پیر مردی تو بازار عطر فروش ها عبور کرد، حالش به هم خورد، همه اومدن سراغش که چی شده، بادش بزنن، هوابش بدن، آبش بدن. یه پیر مرد همکارش گفت من میدونم مشکلش چیه، یه مقدار پهن آورد جلو بینیش، گفت این شامش با بوی پهن آشناست، با بوی عطر آشناست، اونقدر شاممونو با بوی گناه بعد از عاشورا عادت ندیم که روز عاشورا از بوی عطر مجلس امام حسین حالمون به هم بخوره. احتمال هست دو. احتمال به خدا موجوده
که کلا ذائقه‌مون تغییر بکنه اون وری بشه.
این گوش منم کلویه، اینم داره میشنوه، اینم داره میخوره، وجود منه دیگه، روح من داره میخوره، چشم منم داره میخوره، بینی منم داره میخوره، حس لامسه منم داره میخوره، و اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، یعنی چی؟ من با تمام حواسم دارم ارتزاق میکنم. اذا ببینید 3-4 تا آیه. یک، آیه 51 سوره مؤمنون، اعوذ بالله. من دیگه حالا خواستم تو قرآن بگردم، دارم طول میکشه، یادداشت کردم. یا ایها الرسل، به پیغمبرا داره میگه کلوا من الطیبات، هم خودتون هم مردم رو دعوت کنید پاک بخورن. بعد میگه و عملوا صالحا. این دو تا رو چرا دنبال هم آورده؟ یعنی اگر حلال نخوری عمل صالح خبری
نیست. عمل صالح ثمره اون حلال.
بنزین سالم بزن تا بتونی بری. من تو میخوام از این مثال استفاده کنم. معمولا این مکانیکی ها و متخصص های ماشین میگن هر چند وقت یک بار ماشینتون یه بنزین سوپر بزنید، شستشون میده، حالا ببخشید، امها و احشاء موتور ماشینتون. خب میگم آقا جوون ها اومدید مجلس امام حسین سوپر زدید، سرعتتون قشنگ شد، باز آلوده کنید، همون آلودگی باز میاد، باز کندی میاد. یعنی اگر من حلال خور نباشم از عمل صالح خبری نیست. نگم آقا معاملم هر چی باشه من نمازم اول وقتمو میخونم، چون یکی میگه آقا من به حجاب من کار نداشته باشید من نماز اول وقتمو میخونم، به ماهواره خونه ما کار نداشته باشید من نماز اول وقتمو میخونم، به معاملات من کار نداشته باشید من نماز اول وقت. نمیشه. کلوا من الطیبات و عملوا صالحا، اینو تو هم و الا اگر تو خدایی نکرده حروم بخوری نمازم بخونی میترسم نماز نماز عمر سعدی باشه، نمازی که خاصیت نداره بشه، نمازی که لقمه حلال خوراک حلال تو وجود من نرفته. این نماز مقابل امام حسینه، نه پشت سر امام حسین. ما نماز مقابل امام حسین هم دیدیم دیگه، قرآن مقابل امام حسین دیدیم، الله اکبر مقابل امام حسین هم دیدیم. خاصیت که نداری تو بدبخت هم میکنه آدم. آیه بعدی، آیه بعدی، کلوا من الطیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا. یکی از چیزایی که باعث میشه حروم تو وجود من بره ظلمه. یعنی اگر آقای صاحب کار عزیز، کارخونه دار، عرضم به خدمتتون که مغازه دار، شرکت دار، مزرعه دار، مجموعی داری 10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا کارگر زیر دستتن، چون گاهی وقتا احساس میشه که اینا میان برای امام حسین سفره میندازن، خیلی خوبه برای امام حسین سفره، یک آیه هم برای اینا میخوام بخونم، اینا برای امام حسین سفره میندازن، ولی خدایی نکرده کنار این سفره به زیر دستشون ظلمم
میکنن،
حق کارگر رو ضایع کرده، حقش رو نداده، علی کی اخراجش کرده؟ اینو اخراج کرده، پسر خالش رو آورده به جاش که حقش نبوده. کلوا من الطیبات، اگر ظلم نکردی این کاری که داری برای امام حسین میکنی اثر داره ها، ولی اون ظلم تو مثل رطوبت کنار آهنه، این انفاق شما رو پوسوند،
فاسد میکنه،
فاسدش کرد، حرام اومد، چون حرام اومد تو زندگی. ظلم منشأ حرامه، عرضم به خدمتتون گناه منشأ حرامه. باز کلوا من الطیبات، انفقوا من طیبات ما رزقناکم، ای آیه 267 سوره بقره. اینو میخوام کامل بخونم اگر وقت که هست.
بله اجازه میفرمایید. بله.
خیلی عجیبه این آیه، آیه 260. از آیه توصیه میکنم عزیزان، از آیه 270 تا آیه حدود 280 در رابطه با همین بحث انفاق و کلوا این هست. آیه 276، آیه مذرد، آیه 267 تعبیر قبلش این هست، یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمن،
بله،
انفقوا من طیبات ما کسبتم. الان یکی از کارهای قشنگی که داره توی ماه محرم اتفاق میفته، مردم برای امام حسین خیرات میدن، خیلی هم خوبه، اما یه هشدار، اگه این خیرات ما آهن زنگ زده باشه
جز طیبات نیست،
طیبات نیست، انفقو هم خیلی حساب نمیشه، برکات رو هم نداره. انفقو من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض، از اون چیزایی که در زمین به اختیارتون گذاشتیم. حالا ولا تیمم الخبیث من تنفقون، نکنه یه وقت مال آلوده تو انفاق کنید ها. اونایی که خمس نمیدن، زکات نمیدن، مجرای کسبشون حرامه یا شبهناک. والا شبهناک مجرای کسبش خاربار فروشیه، طلا فروشیه، نمیدونم میوه فروشیه، پارچه فروشیه، لوازم منزل فروشیه، ولی رعایت حرام حلال نمیکنه. این داره میشه خبیث داره تنفقون میکنه ها. بعد میفرماید ولستم به آخذی، این روز قیامت چیز دست شما رو نمیگیره. روز قیامت نگی خدای من ده تا سفره انداختم. خیلی نکته عجیبی ها. اینقدر ملعت بتون و کمن الحرام. بینه ما داریم چی رو میگیم امروز؟ داریم میگیم اگر قرار از زندگی ما تبدیل به بندگی بشه، ما باید ارتباطمون با فرهنگ حسینی باشد، نه فقط مصائب حسینی. یک. دو، یکی از اصلی ترین اصول فرهنگ حسینی حلال خوریه. حلال خوری هم فقط مجراش دهان نیست، چشم و گوش و زبان و شکم و شهوت و ارتباط و تعاملاتمون همه باید مصداق حلال باشه.
ورودی های وجود و
روح، ورودی هایی که میاد تو وجود من به عنوان عمل قرار میگیره، اینا باید قطعا برم در مسیر حلال قرار میگیره. اگر تو مسیر حرام یا شبهناک بود و رعایت حرام حلالشو نکردم، من وجودم رو دارم با حرام عجین میکنم. حالا این نکته سوم. وجود حرام مثل آهن زنگ زده، نه برای من میتونه کاری بکنه، نه به درد امام حسین میخوره، نه عمود خیمه امام حسین میشه. روز اینو خیرات امام حسینم بکنم، روز قیامت چیزی دستمو نمیشه.
خب چه کنیم؟ خیرات ترک بکنیم؟
نه، بریم حلالش کنیم. این مردمی که ارتباط بی قشنگی با امام حسین دارن، ببین من الان میخوام به شما یه دونه نون بدم، یه گوشه نون یه دونه سوخته چسبیده، یه سنگ چسبیده. عقل من، عرف من، اعتقاد من میگه شما که دارین هدیه قشنگ میدی، سوختگی رو از کنارش پاکش کن، تمیزش کن، بده دیگه ها.
یعنی بعضی میگن ما مثلا اون چیزی که تمیز باشه و از اون طیبات نداریم، پس انفاق نمی کنیم.
نه نه،
برن گناه رو.
نه نه، من میخوام بگم که آیا نمیتونیدم طیبش کنید؟
بریم طیبش کنیم.
آره لذا همین الان با یک استغفار قشنگ، خدای استغفار میکنیم نسبت به کوتاهی که تا حالا کردیم و زندگی ما رو تبدیل به حرام کرد. من یک نکته چهارم اینجا بگم، زمینی که این مال مخلوط به حرام که خیلی هنوز بعد من دو سه جلسه دیگه میخوام راجع به این حرف بزنیم، که حتی راه کسب حلال ما چیه انشالله. اینو من قول میدم حدود 20 نکته از آیات و روایات برای که کسب ما حلال بشه انشالله. معمولا هم عمومیشو میگیم هم توی مکاسب خاص انشالله به توفیق الهی از آیات و روایات استخراج بکنیم محضر عزیزان میگیم. نه فقط لقمه، عرض کردم الان عمده لقمه است نگاه من. مثلا ببینید من اون شعار غلط رو اشاره کردم که همه میگن آقا ما عزادیمون به جای خود، حالا دیگه از بده که ماهواره نگاه کنیم. ماهواره نداره، ما که نگفتیم ماهواره حرومه. خیلی از برنامه‌های علمی ماهواره رو خیلی دارن استفاده میکنن، خیلی از فیلم‌های خوب ماهواره رو دارن ترجمه میکنن، تو تلویزیون خودمونم
پخش میکنن،
نشون میدن. گناه رو مواظب باشین، گناه رو هم میتونید ملاکش رو برید بپرسید. گناه یعنی فساد. همه مثال آهن راهی میخوام تکرار کنم، گناه یعنی در روایات داریم آقا سرکه با عسل همدیگه رو فاسد میکنن، تو طبیعت هم داریم شیر با آلودگی فاسد میشه، میبره، رطوبت فلز رو فاسدش میکنه. گناه هم عمل من و شما رو، انفاق من و شما رو، خیرات من و شما رو، حتی نیت قشنگ من و شما رو، عبادت من و شما رو فاسد میکنه. بعد فردا دلم خوش نباشه که یک بسته عبادت و خیرات و خدمت آماده کردم. اگر آلوده به گناه بعدش شد به خیال این که من یک تیغه کشیدم بین عبادت هام و گناه هام، روز قیامت به اندازه گناهام مجازات میشم، به اندازه عبادتام میرم توی بهش؟ نه، اصلا این گناه رطوبت بود زد عباداتو
نابود کرد،
خرابش کرد. روز بلستم به آخذی، قشنگ صریح آیه قرآن دیگه، روز قیامت چیزی دست تو رو
نمیگیره.
این معنای قد ملعت بتون هم ملن حرام، بلا اینا عبادت کردن، نماز خوندن، ولی چون وجودشون با حرام عجین شد، حرام مصداق بارزش لقمه ولی ما گفتیم مثلهای دیگر هم
همه ورودی ها رو باید مراقبشون باشیم.
وقتی مراقبت نکردم عبادت هم فاسد شد. لذا اون عبادت ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. چرا نماز مردم سپاه عمر صد روز قیام روز عاشورا از بالاترین منکر اینا نتونست جلوگیری بکنه؟ چون اون نماز فاسد شد.
نماز اون نمازی نبود که باید.
تلاوت قرآن فاسد شده بود. روزه فاسد شد.
خیلی بحث خوبی شد. یعنی فکر میکنم این کلام امام حسین علیه السلام بهانه‌ای شد تا این مباحث بسیار زیبا رو آقای ماندگاری با همین سیری که فرمودن بفرمایند و انشالله من ازشون خواهش میکنم که در جلسه بعد هم این بحث رو ما ادامه بدیم، ببینیم که انشالله به کجا خواهیم رسید. به قرار زنمون رسیدیم، سوره یاسین قلب قرآن آیات 41 تا 54 در سمت خدای امروز تلاوت میشه، صفحه 443. باز میگردیم با احترام همراه شما به درک نمیشون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک. سلام میگیم به امام علی ابن موسر رضا، امام رعوف ما، و این تصاویر از مشهد مقدس تقدیم حضورتون شد. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو داشته باشیم. یک سوال هست که میخوام از محضر آجای ماندگاری بپرسم.
بگذارید من نکته ای که میخوام از این صفحه نورانی کلام وحی اشاره کنم ربطش بدم به بحثمون، همین آیه 54، فالیوم لا تظلم نفس شیئا، به خدا روز قیامت خدا به هیچ کی ظلم نمی کنه. خدا برای کسی جهنم نمیذاره تو کاسش. خدا میگه، بعد میگه بلا تو زون الا ما کنتم تعملون، من نتیجه عمل خودتون، فقط عمل خودتون رو میذارم. فوجد و معامل و حاضرا که تو سوره کهف یا تو سوره زلزال بود، میخوام بگم خیلی حیفه عمل بی قشنگی، نمازتو، گریه ها، اشک ها، انفاق ها، سفره انداختن ها، خیمه رفتن ها، گفتن ها، خوندن ها، سینه زدن ها، اینا عمل خیلی با ارزشیه. آی شریعتی به خدا من قسم میخورم، با اعتقادم قسم میخورم، هنوز ماها ارزش معنوی اعمال خودمونو نمیدونیم. من میگم حیفه این اعمال رو با بیتوجهی بعد از دهه عاشورا و عزاداری خرابش کنیم. یه ذره توجه، اون توجه چیه که قرآن میگه به خودتون ظلم نکنید، از امام رضا هم کمک بخواد. بالاترین خدمت معنوی به دوستان امام رضا هم اینه، بیاین همه دست به دست هم بدن، بسترهای گناه رو از سر راه هم دیگه برداریم، بستر گناه رو پاک کنیم. یعنی پدر مادری که حالا به صرف این که میخوان آزاد منش باشن ماهواره میارن تو خونشون، من خواهش میکنم اون مقداری که از میخوان از شبکه ارتباطات استفاده کنند، از اینترنت و اینها استفاده کنند، ماهواره که یه مقدار استفاده بیشترش غلطه، بستر گناه رو تو خونه پاک کنم. اون خواهر و برادری که خدایی نکرده یه مقدار به پوشششون و به حیاشون کم توجهی میکنن، به خاطر امام حسین، به خاطر اینکه اعمال خودشون و دیگران رو، اعمال به این قشنگی و ارزشمندی رو خراب نکنن، یه مقدار حیا و عفت رو تو ارتباطاتشون بیشتر کنن. اون کاسبی که داره لقمه برای خونه و یا برای یک جمعی میاره، به خاطر 2000 پول، به خاطر یه نیم ساعت گناه، این همه تلاش قشنگش که اطلاق حبیب الله میشه، اینو آلودش نکنه. یعنی اگه همه دست به دست هم بدیم، بسترهای گناه رو کور بکنیم، چون امروز بستر گناه خیلی ارزون شده، بستر گناه رو کور بکنیم، اعمال قشنگمون مثل این عزاداری ها تباه
نمیشه
و روز قیامت یه چیزی دست ما رو میکنه
که میتونیم بهش ببالیم انشاءالله. راست میگن آقا، حیفه، واقعا حیفه. احساس میکنم که اگر قدر داشته هامون رو بدونیم، به راحتی اونها رو از دست نخواهیم داد. این سوال رو من میخونم، انشاءالله پاسخ حاج آقا هم داشته باشیم بعد. سلام و احوالپرسی کردم. من صرف نظر میکنم چون خیلی فرصت نداریم. گفتن که موضوع صحبت سه‌شنبه های شما زندگی و بندگی است. آقای ماندگاری میفرمایند که باید برای بندگی بها داد. من به خاطر دوریم از گناه مورد تمسخر نزدیکانم هستم، این کمترین بهاست. مشکل اصلی من اینجاست که من قبل از ازدواج تا این حد متدین نبودم، نماز روزم به جا بود، حجاب رو هم تا حدی رعایت میکردم. اون موقع با اون طرز فکر و با همون ظاهر و باطن ازدواج کردم. شوهرم هم گهگاهی نماز روزه رو به جا می آورد، ولی همون موقع هم ایشان و خانوادش از نظر ایمان ضعیف‌تر از من بودن. تا اینکه لطف خدا شامل حالم شد و من ذره ذره به خدا نزدیک تر شدم، الحمدلله. نماز هم اول وقت شد و حجابم بهتر و خودم بیشتر مراقب دوری از گناه. اما مشکلات من از همون موقع شروع شد، چون شوهرم این شخصیت جدید من رو نمیخواست. در این چند سال خیلی سعی کردم ایشون رو متقاعد کنم، از عشق خدا براش حرف میزنم، کمی ایمانش بهتر میشه و سجادش رو باز میکنه، اما چند روز بعد با خانواده‌اش یا دوستانش که صحبت میکنه، باز همون آش و همون کاسه. مشکل اصلی من این نیست که چرا ایشون مؤمن نیست، مشکل من اینه که ایشان اعتقادات و مقدسات مرا مسخره میکنند. نمیدانی چه آتشی به دلم میفتد. اوائل به خاطر این کارها جر و بحث میکردم و دعوا را میفتاد، ولی الان چند ماه هست که خاموشم آقای ماندگاری، اما فقط خدا میداند که چه بهای سنگینی دارم پس میدم. به طور مثال اگر شوهرم به منزل برسد و ببیند که تلویزیون در حال پخش یک برنامه عزاداری یا صحبت کردن یکی از روحانیون است، شدیداً بهانگی رو بددهن میشود. هرچقدر محبت میکنم نمیتوانم آرامش کنم. ماه محرم و سفر که میرسد شوهرم خیلی اذیتم میکند. من باید مخفیانه عزاداری کنم. اگر بشنود که به مراسم عزاداری، مرثیه یا تعزیه امام حسین رفتم، تا چند وقت هر اتفاق بدی که می افتد می گوید به خاطر این بود که آن روز با مجلس رفتی. در واقع شوهرم نمیتواند مسائل سیاسی و اقتصادی را با دین و مذهب تفکیک کند. او فکر میکند تمام روحانی ها آدم های بدی هستند و اجازه دارد به آنها توهین کند. روز عاشورا پدر شوهرم زنگ میزند و مرا مسخره میکند که عزادارم و خواهر شوهرها و برادر شوهرهای. شاید بگویید قبل از ازدواج باید چشم و گوشم را باز میکردم. قبول دارم که اشتباه کردم، اما باورتان میشود که اصلا در هنگام عقد و اوائل ازدواجمان این گونه نبود؟ حاجای ماندگاری، من این بهار را با کمال میل میپردازم، اما میخواهم بدانم که سرانجامم چه خواهد شد. واقعا من همسرم را عاشقانه دوست دارم و نمیخواهم که از او جدا شم.
من دو تا نکته رو اینجا میخوام در صحبت این بیننده بزرگوار عرض بکنم. یک، الحمدلله تاریخ موحدان پر از این نمونه ها. شاخصش حضرت آسیه، چون که شرایطش از حضرت آسیه همسر فرعون سخت‌تر نیست، ولی چقدر قشنگ صبر کرد، تحمل کرد، وظایفش رو انجام داد. نمیخوام شعاری گفته باشم، من به ایشان توصیه میکنم، سه تا توصیه. یک، تا جایی که میتوانن برای همسر و خانواده همسرشون دعا بکنن، دعا، چهار قول، آیت الکرسی بخونن، قطعا اثر میگذاره. حضرت نوح هر چه تلاش میکرد فرار مردم بیشتر میشد، ولی بازم تلاش شد و از کانال محبت و از کانال تبیین و از کانال همون تفکیکی که اشاره کردن، اسلام رو از عمل مسلمان هایی کم جدا کردن، تلاششون رو متوقف نکنن. پس دعا
همه راه رفته جواب نداده دیگه.
چرا؟ نه، هنوز خیلی نرفتن که یک ساله، دو ساله، ده ساله.
آها، یعنی کم نیاره.
بله، کم نیاری. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. اینو مسخرهشون میکنن، ملائک دارن تشویقشون میکنن، اولیاء الهی تشویقشون میکنن، ببینن عده کدومی که بیشتره. آقا چهار نفری باز میدون واسلام ما رو دارن مسخره میکنن، میلیون ها وجود نازنین الهی دارن ما رو تشویق میکنن دیگه. پس دعا بکنن، برای اونها دعا و استغفار داشته باشن. دو، تلاششون متوقف نشه و از خودشون یک وجودی برای اینها به نمایش بگذارن که حقیقت یک مسلمان و مؤمنه، که آخر اونا رو از رو ببره. همون رفتاری که اهل بیت داشتن، پیغمبر داشتن در برخورد با اون کسانی که مسخرهشون میکردن، آخرش اونها رو به زانو آوردن. یعنی وقتی ایشون تو حق و حقوق همسرش کوتاهی نکنه، تو هدیه دادن به اونها کوتاهی نکنه، تو محبت کردن کوتاهی نکنه، تو تبیین کوتاهی نکنه، تو ادب کوتاهی نکنه، تو استغفار کوتاهی نکنه، قطعا یه روزی اونها رو به لطف و عنایت الهی خلاصه تسلیم دین میکنه، نه تسلیم خودش، تسلیم خدا.
کمتر از دو دقیقه وقت
میمونه. یک بحث ایشونه. پس ایشونو دعوت به استقامت میکنیم، پیگیری، تداوم، تلاش، توکل، توسل، دعا، استغفار. اما یه نکته دیگه میخوام به یه گروه دیگه بگم. اونایی که همه بستر تو خونهشون فراهمه برای دیانت، ولی این آقا، این دختر خانم، این آقا پسر میخواد ساز غیر دینی بزنه، اونا خودشونو با اینا مقایسه کنن. ایشون که اینقدر فضا برای بیدینیش آماده، استقامت داره میکنه توی دیانت، اونا چجور میخوان جواب خدا و جواب خودشون رو بدن که اینقدر بستر برای دیانتشون آمادهه؟ پدر داره هلش میده، مادر هلش میده، همه دارن تشویقش میکنن به حیا و عفت و نماز و دیانت و همه این مسائل دینی، ولی این جوون میخواد ساز ناسازگاری بزنه.
همین خیلی نکته ارزشمندی. من فکر میکنم که واقعا همین کلام شما خیلی تکان دهنده بود. خیلی فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون، متشکر از این که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید. من قدر میدونم محبت همه دوستان عزیزی که از طریق پیامک و از طریق ایمیل و از طریق تلفن با برنامه خودشون ارتباط برقرار میکنن، محتاج دعای خیر همتون هستیم. و نکته پایانی رو از زبان آقای ماندگاری بشنویم و دعا بفرمایند و انشاءالله خداحافظی بکنیم.
دعا میکنیم خدایا با آبروی محمد و آل محمد و آبروی همه عزاداری امام حسین، به همه اخلاصهایی که تو مسیر ابی عبدالله خرج شده، به ما توفیق حفظ انسانیت خودمون رو و آلوده نشدن خودمون و حرام نکردن خودمون رو عنایت بفرمایید.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. فردا با موضوع شیوه های انتقال مفاهیم دینی با حاجی پناهیان خدمتتون خواهیم رسید. منتظر باشید. تا سلام دوباره حاجی، متشکرم.
ابدا ما بقيت حسين وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعل الله
حسين
اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.